أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث سوم عن أبي عبد الله عليه السلام قال اذا اراد الله به عبد خيرا فقهه في الدين. هرگاه خدای متعال اراده کند که خیری به بندش برسد یا خیرا مطلق باشد، اگر خدای متعال خیر و سعادت و فضیلت و کمال رو برای بندش بخواهد، او رو در دین فقیهش می کند. اولین نکته اینه که خیر بر دو قسمه، حد اقل دیگه، به تعبیر دیگه خیر به تعداد عوالم هستی تعدد پیدا میکنه. اگر گفتیم دنیا آخرت، خیر هم دنیاوی و اخروی دارد. اگر گفته شد که دنیا و برزخ و آخرت، باز هم همین گونه میشود. اگر گفتیم ظاهر و باطن، خیر هم ظاهری و باطنی خواهد شد. اگر گفتیم طبیعت و نفس و قلب، خیر هم طبیعی و نفسی و قلبی خواهد بود. بنابراین خیر دارای مراتب است. خب خیرات دنیا که از گذشته دور گفتن در کتاب‌های حکمت عملی، خیر دنیا اینه که آدم زندگی داشته باشه، خونه داشته باشه، دوست داشته باشه، رفیق داشته باشه، شهرت داشته باشه، در نیاز در احتیاجات دنیوی و زندگی طبیعیش به کسی نیازمند نباشه. اینو جزء خیرات دنیوی است. حرفشو دیگران گوش کنن، مثلا همسایه بد نداشته باشه، دوست هم بد نداشته، فامیل بد نداشته باشه، همسفر بد نداشته باشه، اینو جزء خیرات دنیوی است. خیرهای اخروی هم که فضائل اخلاقی است و کمالات روحانی یا کمالات معنوی و مانند اون رو گفته بودن. این در حالا تا ببینیم که خیر در این روایت مقصود چیست. این یکی. نکته دوم اینه که تفکر و خدمتتون عرض کردم که فقر از گذشته دور، مخصوصا گذشته دور، البته تا الان هم هست ولی بیشتر در گذشته میگفتن فقر، میگفتن بر دو قسمه، فقر اصغر، فقر اکبر، و درسترش فقه اصغر، فقه اوسط، فقه اکبر. اونی که میگفتن اصغر و اکبر، میگفتن که آن علوم و آگاهی های مربوط به فروع عملی و شرعی رو بهش میگفتن فقه اصغر. اون چی که مربوط به عقاید و ایمان و مبانی ایمان و مانند اون بود، اینو بهش گفتن فقه اکبر. اوسط هم وجود داره که علم اخلاق فقه اوسط هست، ولی اینی که در اینجا مد نظر هست، فقه یعنی ژرف‌اندیشی، یعنی دقیق بودن، عمیق بودن، سطحی نگر نبودن، اینو بهش میگن فقه. اینم یک نکته. نکته دو سوم دین هست که فرمود فقه و فی الدین. مقصود از دین چیست؟ دین اعم از عقل و نقل است. وقتی که اگر بنابر نظر مثلا کسانی مانند اهل حدیث، اخباری اهل حدیث از سنی ها و اخباریان از شیعه و همچنین تا اندازه تفکیکیان از شیعه، اینها دین را همون نقل میدانند و نقش عقل فقط اینه که نقل را بفهمد. همینه. اونم چجوری بفهمه؟ به اندازه که عرف میفهمن، نه به اندازه که عقلای بزرگ میفهمن. میگه اونا از پیش خود چون چیزی آوردن، اینا عقل نیست، اگه عقل بود همه باید داشته باشن. بالاخره این یک نوع دین هست که یعنی فقط منقولات، یعنی کتاب و سنت و سلام. اما بنابر نظر غیر اخباریان و اهل حدیث و تفکیکیان، یعنی در حوزه های دینی اصولیان و در حوزه های حالا غیر از شرعی و غیر از نقلی متکلمین و همچنین حکما و فلاسفه و بالاتر از اون عرفا، دین را اعم غیر از عرفا، دین را اعم از نقل و عقل میدانند. میگن معقولات هم دین است، منقولات هم دین هست. همچنان که منقولات برخیش ارشادیاته، معقولات هم همین گونه. مثلا اگر فرمودن که خربوزه بخورید یا خربوزه نخورید، این غذا رو با اون غذا بخورید یا نخورید، اینا اگه در منقولات باشه ارشادیات هست، یعنی حکم پزشکی است، نه رعایتش لازمه نه عدم رعایتش گناه هست. در معقولات هم ممکنه که چنین چیزی وجود داشته باشه. اما از نظر عرفا گفتن دین اعم است از منقولات، معقولات، مشاهدات، هر سه دین هست. به تعبیر دیگر منبع دین از نظر عقلا، از نظر حکما، متکلمین و عرفا منحصر به نقل نیست، منحصر به کتاب و سنت نیست. و همچنان که آنچه که در نقل آمده است اگر معتبر باشد حجت است، آنچه که در عقل هم آمده است اگر معتبر باشد حجت است، حجیتشون با هم دیگر هیچ تفاوتی ندارد جز در اصالت و فرعیت. یعنی حجیت عقل اصل است، حجیت نقل فرع است، از نتایج حجیت عقل است. اگر عقل فاقد حجیت باشد یا فاقد حجیت ذاتی باشد هیچ نقلی معتبر نیست، به خاطر اینکه اصلا نوبت به نقل نمیرسد. عقل باید باشد که خدا را بشناسد، پیامبر را بشناسد، درستی پیامبر را، صداقت پیامبر را بشناسد و بعد حرفای پیامبر را و سخنان پیامبر را معتبر بداند. و الا اگر عقل نباشد، خب برای حیوانات نقل معتبر است؟ نه نقل برون معتبر است، به خاطر اینکه عقل ندارند. اول باید عقل داشته باشن. برای همین مخاطبان پیامبر هم عقلا هستند. کسانی که گوش شنوا دارن، گوش شنوا مربوط به عقل است. والله حیوان که گوش شنوا نداره که، این مقصد شنیدن، نه اینکه مثلا اگر حیوانی رو هوی بهش بگن نمیشنوه، که میشنوه ولی نمیفهمه که چی داری میگی. این برای اینکه بفهمه که از این هوی مقصود چیست، ده ها بار باید گفته بشه و ده ها بار کتک بخوره، ده ها بار باید علف بخوره، تشویق بشه تا اینکه شرطی بشود، تا با مثلا هوش گفتن بیستد، با هن گفتن برود. و الا حیوانات چنین چیزی رو ادراک نمی کنن. تو چه رسد به این که ما براشون مثلا قرآن بخونیم، تفسیر قرآن کنیم، یا فلسفه بگیم، یا فقه بگیم، اینا هم چیزی رو نمی فهمن که، چون عقل ندارن. بنابراین نقل هم برای اونها حجیت ندارد. پس حالا در این گونه مباحث هم که پیداست که سخن عقلا دقیق‌تر، عمیق‌تر و درست است و تنها نظریه درست است. اکتفا به نقل کردن در واقع نفی کردن نقل، از بین بردن نقل و سلب حجیت از نقل. عقل که نباشد نقلی وجود نخواهد داشت و معتبر نخواهد بود. این در مورد این که آیا در مباحث دینی، مباحث اصولی، علمای بزرگ بحث میکنن که آیا خبر واحد حجت است یا نه. تمام دلایلی رو که میارن، اونی که دلیله، دلیل عقلی و سیری و عقلاست. اما اون مواردی که به عنوان نقل میارن، اونا به عنوان شاهد و تایید هست. و الا اگر وقتی میخوایم ثابت کنیم که آیا مثلا خبر واحد حجت است یا نه، یه خبر واحد براش بیاریم، اون که دیگه خودشو نمیتونه اثبات کنه، چاره یه چیز دیگه رو اثبات کنه، با دیگم عقلا به خبر واحد اعتنا میکنن، توجه میکنن، یا دلیل عقلی بیاریم که نوعا دلائل عقلی است. حتی در اونجایی که دلیل نقلی هم که میارن، استشهادها و استنادها استنادهای عقلی است. اینکه ولولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، یه گروه باید برم درس بخونم برگردم، یا گروه دو نفر رو بهش میگم گروه، دیگه حد اکثر سه نفر، دیگه همه بهش میگم گروه. منطقیان دو نفر رو میگن گروه، غیر منطقیان نحویان سه نفر رو میگن. حالا که سه نفر رفتن درس خوندن برگشتن، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی برگشتن تذکر بهشون بدن، انذارشون کنن. خب حالا مردم باید حرفشون رو گوش کنن یا گوش نکنن، از اینجا بعد دیگه عقلی است که میشه که اونا انذار کنن اینم نپذیرن، یا اینکه لغو، که لغو بودن سخن عقلی است نه سخن نقلی. و حالا اینا که حرفشون رو رفتن آوردن گفتن، آیا به این نتیجه میرسیم که خبر واحد حجت است یا نه؟ اینا دیگه استدلال های عقلی است، ولی اینکه پشتوانه نقل داره یا حوزه بحث و گفتگو نقله، ولی استشهادها، استنادها، استنباطها تمام عقلی است. به هر حال دین اعم است از آنچه که در نقل وجود دارد یا در عقل یا در مشاهدات وجود دارد و مربوط به سعادت انسان است، مربوط به خیرات دائم و باقی انسان هست. اینا تمام دین هستند. خب حالا روایت این می شود که وقتی خدای متعال اراده کند که بندهش به خیر و سعادت برسد، او رو در دین فقیهش میکنه. فقیه در اینجا یعنی ژرف نگر میکنه، عمیق میکنه، نه اینکه حالا حتما نقل رو خوب فهمیده باشد، ممکنه در عقل باشد، ممکنه در حوزه های دیگر باشد. تفقه در دین پیدا میکنه. گفتیم تفقه در دین هم اعم است از تفقه در معقولات و منقولات. یک نکته. یک نکته دیگر اینه که از این که خدای متعال میفرماید فقهه، او رو فقیهش میسازه، این نشون دهنده اینه که فاعل این فقاهت خدای متعال هست. وقتی فاعل فقاهت خدای متعال بود، چون خدا فاعل حقیقی است، نشون دهنده اینه که فقاهت و علم هم فعل حقیقی است. بنابراین برخلاف ظاهرش که این چیزای ما میگیم حرفاست، باد حواس میره دنبال کارش، بنابراین فاعل حقیقی نمیخواهد، ولی حق مطلب این نیست. اولا همین کلمات هم فاعل حقیقی میخواد، اینا چون وجود حقیقی دارن، ولی اینکه همچی از دهن من اومد گم میشه میره دنبال کارش. حالا این ابزار و وسائل هست ضبط میکنن، دوباره میتونیم برگردیم ببینیم چی گفته، درست گفته، نادرست گفته. ولی اگر این به این ابزارها نگاه نکنیم، انگار این کلماتی گفتیم بلافاصله معدوم میشون، پخش میشون تو هوا، دیگه رفتن دنبال کارشون. اما واقعش این گونه نیست. اولا تو هوا پخش میشون، یعنی از گوش ما دور میشون، ما بدون ابزارهای دیگر نمیتونیم اینا رو دوباره بازیابی کنیم یا دوباره بشنویم، سه بار بشنویم. اما اینا وجود دارن و هیچ موجودی بعد از به وجود اومدنش معدوم نمیشود. بنابراین اولا اینا وجود دارن و اگرچه وجودشون وجود زمانی است، وجود حرکت، وجود حرکت و زمان ضعیف‌ترین درجه وجود هست، بنابراین اگرچه ضعیفه ولی به این معنا نیست که وجود نداشته باشن. این دو اضافه بر این اینه که درسته که اینا این ابزارش معدات علم، وجود زمانی دارن، وجود حرکتی دارن و در نتیجه ضعیف‌ترین درجه وجود هستن، اما حاصل از اینها که علمه، اونی که به واسطه این ابزار منتقل می‌شود، اون وجود حقیقی و بسیار قوی دارن، اون علمه. خلاصه سخن اینه که علم از موجودات حقیقی است، اونم از اعلی درجات موجودات حقیقی است، بنابراین نیاز به فاعل حقیقی دارد. فاعل حقیقی هم خدای متعال هست. علاوه بر این که علم نیازمند به فاعل حقیقی است، نیازمند به معد و قابل یا علل استعدادی هم هست. یعنی اگر خدای متعال بخواهد مثلا سنگ و در و دیوار رو عالم سازد، امکان پذیر نیست، نمیشود. اگر میشود به همون اندازه میشود که سنگ و چوب استعداد و قابلیت دارن. هر چه استعداد و قابلیت بیشتر باشه، عالم شدن، علم آموزی، تفقه و ژرف‌اندیشی هم بیشتر خواهد شد. به هر حال علم مانند همه موجودات دیگر بدون استثناء فعل خدای متعال است، اگرچه قابل و معد آن انسان. و نکته دیگری در این زمینه نداریم در این حدیث شریف. حدیث چهارم، عن حماد بن عیسی. حالا اینجا همه روایات سند داره، منتها معمولا من یا اگر مثلا امام علیه السلام از پیامبر گفته باشه امام رو نقل میکنم، در برخی از موارد هیچ راویه نمیاریم، در برخی از موارد هم شکل روایت بگونه است که اون آخرین راوی رو میاریم. اینجا دو تا راوی رو آوردیم به دلیلی که میخوایم یه نقلی هم درباره خود راوی داشته باشیم. ان حماد ابن عیسی، ان ربیع ابن عبدالله، ان رجل، ان ابی جعفر علیه السلام. این افراد از امام باقر علیه السلام نقل کردند که قال الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. کمال اونم تمام کمال، غایت کمال، نهایت کمال عبارت است از یک تفقه در دین، فقیه شدن در دین. فرق میان فقه و تفقه مانند کسب و اکتساب یا تکسب است. اون وقت تفاوتشون در اینه که گاهی یک کاری به راحتی انجام می شود، این همون فعل ثلاثی مجردش میاد، گاهی یه مقدار همراه ما با مشقت و سختی است، این فعل باب افتعال میاد، اکتساب مثلا. گاهی نه، با چنگ و دندون به دست آوردن هست، اینا بهش میگن تکسب و تفعل. گاهی به راحتی آدم رو درس می خونن، این فعل هست. گاهی زحمتش بیشتر هست، که البته دیگه حالا این نیومده، چون در علم زحمتش بیشتر نداریم. ممکنه که زحمت مادی کم و زیاد داشته باشد، ولی اینکه سرمایه گذاری کردن از جان و نفس، اینا همه سخت است. چشم پوشی از بسیاری از لذت‌ها کار بسیار سختی است. اینکه در دورانی که آدم درس میخونه پیداست که خوابش باید کم باشه، نمیشه که خوابش سر جای خودش، تفریحش هم سر جای خودشه، غذا خوردنش هم، همه اینها، مسافرتی هم سر خودش، درس هم داره میخونه. درس خوندن های این عصر زمان اینا درس خوندن نیست. البته حالا چون شرایط زمانی هم تغییر پیدا کرده، امکانات فراوون شده، خب الحمدلله با همین کم خوندن هم میبینین که خیلی بیشتر از گذشتگان دارن میخونن، حقیقتا بیشتر میخونن، به خاطر اینکه زمینه خیلی فراهم هست. در گذشته افراد یک بار سخن معلم رو میشنیدن، دفعه بعدی دیگه چاره‌ای نبود که، خب این یه بار که تو ذهن آدم نمیمونه که. مثلا در حال عصر ما، در گذشته حافظه ها قوی بود و یک بارم میشنیدن میرفتن خونه به راحتی تمام حرف استاد از اول تا آخر رو مینوشتن. خب اشتغالات ذهنیشون کم بود، حافظه ها قوی بود و جهات دیگر. ولی در عصر ما که این گونه نیست، خب طبعا وقتی این درس رو که ما یه بار که شنیدیم، نیاز استاد برای اینکه خوب بفهمیم اشکالاتش برطرف بشه، عبارات بسیار کوتاه و مغلق این احتیاج بود که چندین حاشیه رو برداریم نگاه کنیم، حاشیه این رو، حاشیه اون رو، دو تا، سه تا، چهار تا کتاب ها رو، همه کتاب های قطور و بزرگ، رحلی های گذشته که اینا همین فقط زمین میتونست تحملشون کنه. برخی از علما رو گفتن که اینا وقتی که از دنیا رفتن نگاه کردن دیدن سینه‌شون کبود هست یا پینه بسته. اینا بندگان خدا مطالعه میکردن، خسته میشدن، آخر دیگه به پشت دراز میکشیدن، کتاب میذاشتن رو سینه‌شون. و یه کتابی اینجوری، مثلا کتاب مانند مفتاح الکرامه رو، حالا نه این در ده جلدی، حالاش که هر جلدش گمون میکنم 2-3 کیلو وزنش باشه، حالا اون فکر کنید که زمانی که این 2 جلد بوده، 3 جلد بوده، اینو یه نفر رو سینه‌ش بگذاره، این حقیقتا همراه مطالب و اعمال شاقه بود. خب این کتاب‌ها رو مطالعه کردن چاره نیست، برای اینکه حرف استاد حرف کتاب در بیاد، این کتاب‌ها رو باید خون، مباحثه هم باید کرد، چنین و چنان هم باید انجام داد. بنابراین در علم تعلم است، تفقه است، یاد گرفتن همراه با زحمت است. فرمود که کمال تفقه در دین است، دوم صبر بر نائبه، نائبه هم یعنی مصیبت، صبر بر مصیبت است، و تقدیر معیشت، یعنی ناگواری‌ها رو تحمل کردن و در زندگی اندازه داشتن، بگونه ای که اگه قراره که مثلا 1000 تومان رو تا 1 ماه خرج کنیم، باید بگونه ای باشه که سهم 1000 تومان باید اون سهم روز آخر باید مونده باشه، نه اینکه در روز اول رو خوب خرج کنیم، در روز دوم رو به بدبختی، در روز سوم رو که روزه بگیریم و امساک کنیم و هیچی نخورده باشیم. باید بگونه ای تقسیم شده باشد. در همه موارد همین گونه است. حالا ما در حالا الان زندگی ها تغییر پیدا کرده، در گذشته مثلا یه پیش‌دستی برنج جلوی نفر می‌ذاشتن به اندازه مثلا یه تخم مرغی یا کمتر گوشت هم سهمش بود، برخی همون اول لقمه گوشتش رو می‌خوردن بعد تا آخر به ظرف این اون نگاه می‌کردن. این گوش رو باید که حالا دیگه، البته اینا دیگه مثالا مربوط گذشته است، خدا رحمت کنه آیت الله عراقی رو، وقتی تو گاهی اون غروب که دیگه دم اذان مغرب که میرفتیم مدرسه فیضیه برای نماز آماده میشدیم، گاهی درس آیت الله عراقی هم بود، میگفتیم حالا میریم اونجا میشینیم این 10 دقیقه رو هم سخنان ایشون رو استفاده میکنیم، چون ایشون دیگه سنش خیلی بالا بود و ما هم کم سن سال بودیم، طبعا قابلیتی نداشتیم که در درس ایشون شرکت کنیم. ایشون وقتی مثال که میزد، مثلا در بیع فضولی مثال میزد، میگفت که اگر کسی 5 غرام بگیره بره بازار، بهش گفته، مولاش بهش گفته که 1 من کره بخر، 2 من گوش بخر، 3 من برنج بخر، چنین و چنان بخر، بقیشم بردار بیار. حالا مثال من گاهی اینجوریه که وقتی اینایی که اونجا نشسته بودن با هم نگاه میکنم، گفتم با 5 قران هم میشه مثلا آدم بره 1 من عسل بخره، 2 من گوش بخوره، 10 من هم مثلا برنج و نون و گندم و مانند اینا بخره، تازه آخر بقیشم بردار بیاره. خب این معلوم بود که مثال ها مربوط به زمانی بوده که اینا می شده که اینجور بشه. حالا مثال ما هم اینجوریست که این نظم داشتن باید به گونه ای باشد، در تقدیر معیشت باید به گونه ای باشد که برای 1 ماهش، برای روز آخرش باید داشته باشه. البته درست اینه که یه سهمی را، یه حد اقلی را باید پسنداز کنه، برای روز مبادا بگذاره. یه وقتی اگه مهمونی وارد شد، اگر یه وقتی کسالتی پیدا کرد، یه وقتی یه نفر در حال مرگ بود خواست نجاتش بده، اینجوری نباشه که حالا اگه ما یه نفر رو اتفاق افتاده بود یه لقمه نون بهش دادیم مجبور شدیم 2 روز آخر رو روزه بگیریم. یه سهمی رو باید کنار بگذاره برای روز مبادا، برای ضرورت ها، برای موارد اضطرار. اون بقیه هم باید به گونه خرج کنه که روز آخر، سهم روز آخر رو داشته باشه. این بشقاب و پلوی که گذاشتن رو اگر به اندازه مثلا 50 گرم گوشت داره، این 50 گرم باید جوری بخوره که اگر آخر 4 تا لقمه برنجش باقی موند، به اندازه اون 4 تا لقمه هم هر اندازه میشه، اگه یه مثقال میشه، یه مثقال گوشتش هم مونده باشه، نه اینکه همون لقمه اولو ور میداره بعد بینون نگاه میکنه. خب این بندگان خودم چاره نیست، من خب اینو ورده بخو، دوباره همون لقمه اول میذاره تو حلقش رفته پایین، خب برای لقمه سوم چیکار میکنی؟ این تقدیر معیشت همه جا رو شامل میشه. اگر مثلا یه چیز کوپونیست، این باید کوپون به گونه تنظیم بشود که تا آخری روز رو برسونه. اگر بنزین سهمیه است، باید تا آخر رو برسونه. اگر برق رو گفتن کمتر مصرف کنید، تا آخر رو باید برسونه. آب هم همینطور، نان هم همینطور، کفش و کلاه هم همینطور، تمام زندگی. حالا شرحش رو میرسیم دیگه. ابتدا این نکته رو که در مورد حماد ابن عیسی گفته شده، اینو خدمتتون عرض کنم که مطلب بسیار خوبی است. قال حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی که از راویان همین حدیث شریف است، میگه دخلت علی ابی الحسن الاول، بر امام کاظم علیه السلام وارد شدم، فقلت و جلت و فدایت شدم، ادعو الله ان یرزقنی دارن و زوجن و ولدن و خادمن و الحج فی کل سنه. میگه از امام کاظم علیه السلام خواستم که دعا کنه برای من که خدای متعال خونه بهم بده. معلوم میشه این در دوران جوانیش بوده، خونه بهم بده، زن هم بهم بده، فرزندم بهم بده، خادم و نوکرم بهم بده، حجم در هر سال نصیبم کنه و هر سال برم حج واجب رو انجام بدم، حجۃ الاسلام رو انجام بدم، چون یه بار که رفت دیگه واجب نیست. فقال، امام کاظم علیه السلام اینجوری گفت: اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارزقه دارن و زوجتن و ولدن و خادمن و الحج 50 سنه. خدایا خونه بهش بده، همسر بهش بده، فرزند بهش بده، خادم و نوکرم بهش بده، 50 سالم حج بهش بده. بعد میگه که حماد بن عیسی میگه فلما شرط 50 سنه، وقتی که حضرت از خدا خواست که 50 سال حج بهش بده، علم تو انی لا احج و اکثر من 50 سنه، فهمیدم که سهم من 50 تا حجه، بیشتر از این دیگه سهم من نیست. بعد میگه که قد رزقت و کل ذالک. حالا اینو کی میگه؟ زمانی میگه که 50 تا حج انجام داده و حجش تو نه یکم زودتر، و قد رزقت و کل ذالک، همه اینا سهمم شد، یعنی خونه پیدا کردم، همسر و فرزند و خادم و همه اینا رو خدا نصیبم کرد، و حجش تو ثمان و 40 سنه، 48 تا حجم انجام دادم. خب تا اینجا رو 48 تا. ولی قال الراوی، راوی میگه این به بعدش رو دیگه خودش نقل نکرد، راوی میگه فحج، این وقتی که اینو که گفته برای این مخاطبش حاجی، این راوی میگه که فحج بعد هذا الكلام حجتین، دو تا دیگه حج، 2 سال دیگه هم حج انجام داد، تمام الخمسین، 50 تا حج رو انجام داد. این یادش رفته بوده یا اینکه گفته لکو بریم یه حج دیگه رو انجام بدیم، 51 رو. حالا که فراموش کرده بوده ایراد نداره، ولی که فراموش نکرده، وقتی که حضرت از خدای متعال خواست 50 تا حج، 51 حداقل خلاف ادبه، علاوه بر این که آزمودن امام هست و این دیگه بد از اون سوء ادب، بدتر از اون هست. ولی در این حال میگه خرج بعدو حاجن، برای سال 51 هم وسایلش جمع کرد و سوار اسب و الاغ شد و راه افتاد برای حج. فلما سار فی موضع الاحرام، رسید به جایی که باید احرام ببنده، خب در اینجا مستحبه که غسل کنن، حالا امکانات هست و میرن دوش میگیرن، اون زمان میبایست میرفتن، اگر رودخونه است، اگر استخری است، اگر چیزی هست، دخل یغتسل و رفت که غسل کنه. فجاء الوادی فحمله، یه مرتی موجی اومد این بنده خدا رو، معلوم حالا یا مثلا جایی بوده که عمیق بوده، استخر عمیق بوده یا رودخونه عمیق بوده، آب میاد میبرش، فغرقه الماء رحمه الله، غرق میشه. خب خدا بیامرزشه، آخره چی هم گفته که آخر روایت هم گفته رحمه الله، خدا رحمتش کنه. این نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم که مانعی نداره در تقاضاهایی رو که ما در دنیا طلب میکنیم، مانعی نداره که در دعاهامون از خدای متعال مثل همین که خواسته، همه چیز خواسته، ایراد نداره. خوبم هست که آدم اگر میخواد بخواد طلب کنه، از خدا طلب کنه، از امام طلب کنه، از اولیاء و خدا طلب کنه تا اونم دعا کنن، اینم خیلی خوبه. این یک. دوم، این کالا طلب کرد و دعا کرد و اگر به اجابت رسید فبها، اگر به اجابت نرسید هم او راضی باشه که دعا کرده، چون به درجه از اجابت رسیده، چنان که قبلا شرحش رو خدمتتون عرض کردم. این دو تا مانعی نداره. اما در تقاضاهایی که از خدای متعال داره، باید ابتدا فعالیتش رو، کارش رو، مقدمات اون دعا رو و خواسته رو فراهم کنه، همراهش دعا هم کنه، نه اینکه دعا کنه بدون فعالیت. اینکه اینجا بشینه بگه خدا یا دشمنان تو ریشه کن کن، و خدا میگه باشه ریشه کن میکنیم، اون تو کی ریشه کن میکنه؟ بالاخره همه آخر ریشهشون کنده میشه دیگه، همه کسانی از دنیا میرن ریشه دنیاویشون کنده میشه، میرن تو عالم دیگر. خدا که عجله نداره که. ما هم حالا گفتیم که العجل العجل العجل، همین الان ریشهشون رو بکن، میگه ما ریششون رو میکنیم با این گونه که شما انجام میدین، با این گونه که شما دارین دعا میکنین، چون مقدماتش فراهم نیست، باید مقدماتش فراهم بشود. کار بدون مقدمه، کار بدون مجاری طبیعی انجام نمیشود. اگر انجام بشود در حد معجزات است. معجزات هم که استثناست، استثنا یعنی محدوده، بر اساس مسائل بسیار بزرگی که راه طبیعی وجود نداشته باشه. ولی اگر راه طبیعی وجود داشته باشه، معجزه اصلا اتفاق نمیفته و نباید اتفاق بیفته. بنابراین موارد استثنا و خاص است یا موارد معدود و محدود است. بر این اساس کسی که میخواد بیو خدا یا دشمن ریشه رو بکن، باید که مقدمات این ریشه کنی دشمن رو فراهم کنه، اسلحه‌ش رو آماده کنه، نیروش رو تربیت کنه، زمینه رو فراهم کنه، سر مرز بره، آماده بشه، حمله کنه. بعد البته از خدا هم بخواد، از همون روزی که از اینجا شروع کرد و خودشو داره آماده میکنه، تربیت میکنه، آموزش نظامی میبینه، تا اسلحه‌ش رو میخره، قرارداد میبنده یا داره کارخونه کار میکنه، پیوسته هم دعا کنه. ولی همه اینا باید انجام بشود تا اینکه دعا به اجابت برسد. اینم نکته ای. نکته دیگر اینه که حالا اگر مثلا کسی از امام صادق علیه السلام میخواد تقاضا کنه، بگه خدایا مثلا یا امام صادق یا امام کاظم شما از خدا بخوا، بد نیست بلکه خوب است. این کمال ادب و کمال بندگی است که نگاه کنی ببین خود امام صادق علیه السلام از نعمت‌های دنیا چقدر استفاده میکنه. این اگر خوب بود، طبعا کسی که مستجاب و دعوه هست، کسی که برای دیگران دعا میکنه، خدا خونه بهش میده، خونه بهش میده، خدا یا نوکر بهش میده، نوکر بهش میده، دنیا بهش هر چی میده، یعنی برای خودش هم مستجاب و دعوت. چه میشود که امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام برای خودش اینجوری دعا نمیکنه؟ و اگر دعا میکنه به قصد اجابت نیست، به قصد اطاعت امر است. اگر امام کاظمی که میتواند به این آسانی داشت به اجابت برسه، کافی است که یک دعا هم کنه، بگه خدایا هارون رو ریشه‌کنش کن، خب ریشه‌کن میشود. دعا کند که خدایا شر اینا رو سر ما کم کن، کم میشود. دعا کند که ما رو زندان نبرن، زندان نمیرن. خب چجوری که برای خودش دعا نمیکند؟ اطاعت، پیروی، امت بودن، مولاه علی بودن، مولا بودن، بنده بودن، شرطش تشبه و سنخیته. یعنی باید نگاه کنیم به زندگی موالی خودمون، امامان خودمون، مولاهای خودمون، باید که نگاه کنیم مناسب با اونها حرکت کنیم، بلکه کمتر از اونها. یعنی همچنان که در عمل مانند اونا نیستیم خیلی عقبیم، همچنان که در فکر و نظر مانند اونا نیستیم خیلی عقب هستیم. خب فقط در همین مال دنیامون باید از اونها سبقت بگیریم. اونا اسب سوار میشن، ما مثلا دو تا اسبم همراه خودمون یدک داشته باشیم. اونا خونشون مثلا چنین است، ما دو برابر اونها داشته باشیم. در این گونه موارد هم تبعیت لازم است. این در روایات داریم که شاید جای دیگه خدمتتون گفته باشم، امام صادق علیه السلام وقتی که میخواستن برن دستشویی، دیدن بین راه یه تیک نون افتاده، حضرت خمش رو اینو برداشت و فوت کرد، دو طرفش رو فوت کرد، تمیز کرد. غلامش اونجا بود، فرمود که اینو نگه دار تا برگردم بیام. رفت دستشویی و برگشت، بهش گفت اون نون چیکار کردی بده من؟ گفت که یبن رسول الله، مولای من، اینو میخواستی چیکار کنی؟ حضرت فرمود میخواستم بخورم. غلام گفت که منم میدونستم چون میخوای بخوری، دیدم من اولا هستم به تو که نونی که رو خاک افتاده رو من بخورم. اگر شایسته است این نون رو تو بخوری، برای من شایسته تر است که این نون رو من میخورم، نون تمیز رو تو بخوری. حق در ولایت این است، نه فقط تشبه داشته باشیم، بلکه در بسیار برخورداری از بسیاری از امکانات طبیعی متأخر از اونها باشیم، نه متقدمه بر اونها باشیم. البته حالا مثال هایی که عرض کردم خدمتتون میزنم، حالا این مربوط به عصر زمان گذشته بوده، خب نون اهمیت داشته. روایات رو درباره نون نگاه کنید که چقدر روایت وارد شده، بگونه که یه لقمه نباید دور انداخته بشه، یه ذره اگه تو سفره است حتما باید به کلاغا داد، به کفترها داد، به حیوانات داد. ولی خب در عصر زمان ما دیگه اینجوری نیست که حالا که تو رایتی که نون دیدیم، نان الحمدلله والمنه آنقدر فراوان شده است که نه فقط آدمیان میخورن زیاد میاد، گاوها هم میخورن زیاد میاد، حیوانات دیگه زیاد میاد. و همینطور میبینید که آخرش اینه که دیگه میریزن تو سطل زباله و میریزن تو طبیعت و فاسد میشه. در عصر زمان ما بالاخره مثال ها ممکنه که قابلیت عمل نداشته باشه. وقتی مثال میزنیم، روح مثال مد نظر هست، نه اینکه اگه تو خیابون یه جای نون دیدیم همونجا بردیم فوت کنیم بخوریم. نه، این عصر و زمان، این بدنها، این استعدادها و قابلیتهایی که برای مریضی وجود داره، بس یه لقمه نون از تو خیابون خوردن همین سبب مریضی بشود که به اندازه یک نونوایی خرج کنیم تا اینکه کسالت رو برطرف کنیم. مقصود روح مثال است، یعنی چیزی را که برای امام مجاز است و ولی به نظر ما در شأن ما نیست، او قطعا و یقین در شأن ما هست و اولاست از اینکه ما اون کار را یا اون فعل را انجام بدیم و نگذاریم برای امام. در دعا کردن هم همین گونه است که وقتی ما میخوایم دعا کنیم یا امام صادق، امام کاظم علیه السلام میخوان برای ما دعا کنن، نگاه کنیم به زندگیشون، ببینیم اونا در مقابل سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات چه کار دارن میکنن. نگاه کنیم به مثلا امام صادق، امام کاظم، دیگران، ببینیم که اینا چند تا حج انجام دادن. که حالا ما یه مرتبه رفتیم میگیم هر سال حج میخوان، خب این خوب بود که این تقاضا رو اینه که خونه میخوام، زندگی میخوام، چنین میخوام. ای کاش که میگفت که میخوام عالم بزرگ بشم، عالم ربانی بشم، میخوام اهل معرفت بشم. اینا رو هم باید خواست. خب این یک. بعدش اینه که حالا از امام خواستیم و امام هم اجابت کرد و دعا کرد و خدای متعال هم اجابت کرد و به خواستمون رسیدیم. باید توجه داشته باشیم که وقتی امام فرمودن 50 تا حج، یعنی بیشتر از 50 تا دیگه سهم تو نیست. اگر خلاف این عمل کردیم، خلاف ادب است. مخصوصا اگه به این باشه که کو حالا یه بار دیگه ببینیم 51مش هم حالا امام نخواسته، خود خدا این 51می رو نصیب ما میکنه یا نه. خلاف ادب عمل کردن نتیجش این میشه که این بسا اگر نرفته بود حج، اقدام به حج نکرده بود، بسا تو خونه زندگیش هنوز حضور داشت. البته پیداست که سنش بالا رفته دیگه، 50 سال حج رفته، احتمالاً 24 5 سالش هم بوده که دعا کرده 70 80 سال عمرشه، ولی بازم هنوز امکان داشت که در دنیا بمونه، عمل صالح انجام بده، بر علمش بیفزاید، بر کمالاتش بیفزاید، بندگی خدای متعال رو به جا بیاوره. اینا همه مطلوب است. یعنی اگر عمر آدم طولانی باشد، نه 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 10000 سال، که اینا به عبادت و بندگی و خدا بگذرد، بر تحصیل معارف الهی بی انجام افزوده شود و به این بی انجامد، این علم مقبول و مطلوبه. اما اگه نه، عمر ما اگه 100 سال بشود، یعنی 100 تن نعمت خدای متعال فقط خوردیم، همین اندازه بوده، این دیگه 100 سالش با 80 سال و 50 سالش تفاوت نداره، بلکه هرچی کمتر باشه بهتره. چون یکی دیگه هم اینه که ما داریم 100 سال میخوریم، یکی دیگه هم سهمی میشه. حیوانات هم ما اگه اینجا بیشتر باشیم، سهمی یکی دیگه رو احتمالا خوردیم در برخی از موارد. البته عصر و زمان ما دیگه الحمدلله جوریست که اگر ما بمونیم هم نون برای دیگران کم نمیاد، اما آب کم میاد. آب دیگه در برخی از کشورها مثل کشور ما، اگر جمعیت 30 میلیون باشه آب کمتری احتیاج دارن، اگر 70 میلیون بیشتر، 150 میلیون بیشتر. بنابراین حالا غیر از این که باید صرف جویی کرد، اگر عمر ما فقط خاصیتش این باشه که آب و نان میخوریم، آب و حداقل حروم کردیم، بله، اگر عبادت میکنیم، بندگی میکنیم، ذکر خدا میگیم، عمل صالح انجام میدیم، یه گوشه این جهان رو آباد میکنیم، به بندگان خدا میرسیم، خدمت خلق میکنیم، به تحصیل علم میپردازیم، اگر اینجوری باشه عمر هر چی که افزایش پیدا کنه مقبول و مطلوب است و پسندیده. خب اینم از این بنده خدا. و اما روایت این بود که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، یکی تفقه در دین که قبلا گفتیم، یکی هم صبر بر مصیبت. مقصود از صبر بر مصیبت یعنی اعتراض به خدا نکردن، یا به گونه ای انسان رفتار نکند که نشان اعتراض باشد. آدم گاهی در مصیبت گریه میکنه، اشکش میباره، ولی گریه کردنش نشان نمیده که این اعتراض داره. گاهی چنان نعره میکشه، چنان فریاد میکشه، چنان حرفایی به زبان میاره که مگه من چه کار کرده بودم، مگه ما را چیمون بوده، مگر خدایا با تو چه هیزم تریف فروختیم. اینا نشان اعتراضه. آدم باید صبر داشته باشه. منظور صبرم اینه که تسلیم خدای متعال باشه و معترض به خدای متعال نباشد. اما اگه میتونه جلو مصیبت رو بگیره، بگیره. اگر میتونه جلو سختی و گرفتاری رو بگیره، این کار رو انجام بده، لازم واجبه. ولی اگر این کاری ازش بر نمیاد و دلش هم میسوزه، گریه کنه، اشکم بریزه، تا هر زمانی هم که عاطفش تحریک میشه و متأثر میشه و گریه میکنه، مانعی نداره. ولی گریهش نباید نشان اعتراض باشد. باید دل بسوزد، اشکم بریزد، ولی یک سخنی که خلاف رضای خدای متعال هست از زبان صادر نشود. و بالاخره آخریش تقدیر معیشت که خدمتتون عرض کردم. تقدیر یعنی اندازه گرفتن، یعنی نظم دادن به زندگی، یعنی از اسراف پرهیز کردن، از تقتیر هم دوری گزیدن، میانه اسراف و تقدیره. تقدیر این که انقدر به خود سخت میگیره که خلاف زندگی متعارف عصر و زمانشه، اینش کن تقدیر. نه اینکه نون نمیاره سر سفرش، نه، قضاش انقدر میاره که انسانهای متعارف بیشتر از اون رو دارن. باید زندگی زندگی عرف عقلا باشد یا عرف مؤمنین باشد یا عرف جامعه باشد. اگر در جامعه این گونه است که هفته سه بار گوش میخورن، این سه بار متعارف است، کمتر از این میشه تقدیر، بیشتر از این میشه اسراف. اگر متعارف اینه که هفت روز میخورن، هفت روز میشه. اگر یک روز میخورن، یعنی زندگی باید متناسب با عصر زمان خودش باشه، چنان که ابزار و وسایل زندگی. اگر زمان به گونه است که مردم لباساشون رو با دستشون میشورن، این اگر کسی لباسش رو با دستش نشوره به نوکر بده، این اسراف است. اما اگر علاوه بر این که لباسی خودش رو میشوره، لباسای مثلا قومخیش خودش رو یا همسرش رو هم میشوره، این هم تقدیر است. اما اگر شرایط عصر زمان اینه که لباسشویی دارن و لباس مردم لباساشون رو با لباسشویی میشورن، حال یا لباسشویی که تو خونه خودشون باشه یا لباسشویی که عمومی در اماکن خاصی هست که در خیلی از کشورها، در کشورهای غربی تو اماکن خاصی هست که لباسشویی هر کس برای خونه خودش نمیخره، یه جایی هست که میره اونجا، حالا که الان کارتیست، در گذشته سکه‌ای بود، سکه مینداختن لباسا رو میریختن، لباسا رو کاملا میشست میرفت یه ساعت دیگه میومد، یا اینکه نه میایست تا او در بشوره براش و تحویلش بده و خودشون لباسشویی. اگر رسم و رواج اینه که مردم با لباسشویی شخصی بشورن یا لباسشویی عمومی بشورن یا اینکه بدن به کسانی که قصار بودن لباس میشورن، اگر اینو محدودیت ایجاد کنین، جزء مصادیق تقدیره. اما که زیاده روی کنه، یک لباسشویی گرفته برای لباسه سفید شو بشوره، یکی دیگه برای لباسه مثلا سیاه شو بشوره، یکی برای لباسه بچه شو بشوره، یکی برای لباسه، اینا هم جزء مصادیق اسراف میشه. زندگی متعارف داشتن، اینو میگن تقدیر و اندازه. علاوه بر این، اون نکاتی رو خدمتتون عرض کردم که باید زندگی به گونه ای باشد که به همه کاراش برسه. حالا من اون مال رو و پول رو و درآمد رو گفتم که باید گونه تنظیم بشه که تا آخر ماه رو داشته باشه، تا آخر سال رو داشته باشه، به اندازه مهمونیش باید داشته باشه. اون یه بخشش بود، وقتش هم همین گونه است. وقت رو به گونه باید تنظیم کنه که همه کاراش برسه، نه اینکه مثلا به وقت خوابیدنش حسابی گسترش پیدا کرده، به وقت تلویزیون تماشا کردن گسترش پیدا کرده، به وقت مطالعش بودو هست، به وقت سر کارش به سرعته. همه اینها باید معیشت که تمام این جوانب رو، جنبه اقتصادی جز معیشت، جنبه عبادی جز معیشت، تفریحات جز معیشت، ارتباط با دوستانش، فامیلش و مانند اینا جز معیشت، تمام اینها باید نظمی داشته باشد که هیچ کدامشون مورد ظلم واقع نشوند. حدیث شریف دیگه نکته بری گفتن ندارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.